دکتر فوژان زینی یک سخنران بین المللی، نویسنده، رواندرمانگر، سرپرست کلینیکی و یک مربی و راهنمای موفق مدیریت و زندگی است. دکتر زینی دارای دکترای روانشناسی بالینی است و تحت مجوز رسمی مشاوره ازدواج و خانواده در مطب خود در تارزانا مراجعین بسیاری را می‌پذیرد و تجربه بسیاری در زمینه‌های روابط احساسی و شخصی، روابط و رفتارهای متادگونه، استراب، افسردگی، PTSD و خشونت خانگی دارد. خانم دکتر زینی سخنران مهمان مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی متعددی بوده و از جمله اخیراً سخنرانی‌هایی در دانشگاه‌های هاروارد و MIT ایراد کردند. از میان فعالیت‌های تلویزیونی ایشان حضور در برنامه دکتر فیل در سال 2005 و میزبانی برنامه روانشناسی در تلویزیون پن را میتوان نام برد. ایشان همینطور مهمان مکرر برنامه رادیویی 670 AM هستند و به طور مداوم برای مجله تهران مقالاتی را می‌نویسند. دکتر زینی بنیانگذار، رئیس هیئت امنا و سرپرست کلینیکی پرسونال گروث اینستیتیوت هستند. این مرکز غیر انتفاعی خدمات روان درمانی را برای اقلیت‌های چند زبانی و چند فرهنگی مهیا می‌کند. موضوع صحبت خانم دکتر زینی شخصیت هیجانی نمایشی و یا هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر است. خانم دکتر فوژان زینی،
قراره که در 45 دقیقه اول صحبتی بکنم راجع به تیپ شخصیتی نمایشی و کلن سیمتماش و چجوری میتونین شما اون رو تشخیص بدین و اگر در کنار کسی هستین که تیپ شخصیتی نمایشی رو داره چجوری میتونین اون رو بسنجین و بعد چیکار بکنین در اون رابطه با اون آدم، و بعد در قسمت دوم میتونیم نگاهی بکنیم به تاریخچه اون، از کجا این کل این سیستم و تیپ شخصیتی اصلا از فروید به وجود اومده، و بعد نگاه کردن به طریقی که فروید داشته بهش نگاه میکرده، سایکو داینامیک داشته بهش نگاه میکرده، تئوری های جدیدی که راجع به این تیپ شخصیتی اومده، و بعد به کوچکی هم در مورد درمانش صحبت میکنم. اگر که با یک جمله حال و هوای این تیپ شخصیتی رو بخوام براتون بگم، این اگه در یک اتاقی باشید و بخواید که یک دفعه فکر بکنید که واو یک کسی آمد وارد این اتاق شد و بعد حال و هوایی رو که من الان دارم باهاش تجربه میکنم چی هست رو میخوام براتون تو چند جمله فقط بگم. این حال و هوا به این حالت که به من نگاه کن، به من توجه کن، ببین من چقدر زیبا هستم، ببین من چقدر سکسی هستم، تو باید به من توجه کنی، عشق بورزی و از من نگهداری کنی، و اگر نکنی یا مریض میشم یا مظلوم میشم یا عصبانی میشم و یک طوری مشخصا به تو این رو نشون میدم که مقصر توی و باید یک طوری این رو بپردازی. و این حال و هوایی که بعضی موقع ها ماها پیدا میکنیم با کسی که شخصیت نمایشی رو داره، تیپ شخصیتیش رو داره. یک مثالی هست در ایران که میگفتن اون شخص از دور دل میبره، از جلو زهره، یا به امریکایی از قول امریکایی میگن A man's fantasy turned into nightmare، یعنی افسانه هر مردی که بعدش تبدیل به کابوس میشه برای اون شخص. مشخصا در سطح‌های بالاتری در زنان نشون داده شده که در سطح بالاتری از زنها این تیپ شخصیتی رو دارن. آمار دقیقی برای این نیست، چون وقتی داشتم من دنبال آمار میگشتم در بیمارستان‌های خصوصی و یا بیمارستان‌های دولتی روانی نگاه اونجا هست که معمولا آمارها رو میدن، در امریکا و در انگلستان این آماری که به وجود اومده اینه که 1/1000 گروهی که اونجا هستن تیپ شخصیتی نمایشی و هیستریانیک رو دارن، و از اون گروه گفتن 65% اونها زنان هستن و 35%ش مردان هستن. ولی این آمار چرا دقیق نیست؟ برای اینکه هیستریونیک و تیپ نمایشی مثل بقیه تیپ شخصیتی که خیلی موقع ها به بیمارستان میره، مثل پارانوید یا مثل بوردرلاین، ناپایداری، خیلی از اونهایی که داشتن دوستان و اساتید داره راجعش صحبت میکردن، ممکنه که عملا کارشون به بیمارستان ها، بیمارستان های روانی نرسه. به خاطر همینه که آمارشون اونقدر دقیق نیست، ولی این رو میدونیم که آمار به هر صورت در زنان بیشتره. به خاطر همین طریق گفتگویی که من دارم بیشتر شاید راجع به زنها صحبت میکنه، ولی دلم میخواد که اون رو در مغز خودتون هم به مردها هم راجع به این مسئله نگاه کنیم و چند موردی هست که متفاوت هست راجع به مردها، در نتیجه اون رو هم توضیح خواهم داد. نگاه میکنیم به علائم، یعنی اینه که وقتی قراره که ابراز بکنن و نشان بدن خودشون رو، شما معمولا چی میبینید؟ تصور بکنید که یک مهمونی هستید و نشستید و در این مهمونی یک دفعه یک خانومی وارد میشه که از نظر ظاهری خیلی خیلی به خودش حتما رسیده. حالا ممکنه ایشون زیبا باشن یا ممکنه احساس زیبایی رو بکنن و خیلی خیلی آراسته است. ولی یک قسمتی رو که نگاه میکنیم میبینیم آراستگی یک کمی زیاد از حد میشه از اون فضای نرم. یعنی ممکنه طریقی که موها هست یه مقدار اگزاجره شده، طریق رنگهایی که پوشیده شده اگزاجره شده، از طلایی و نقره‌ای و خیلی استفاده میشه، از اندام و قسمت‌های بدن که ممکنه که جلوه سکسی داشته باشه بیشتر استفاده میشه و بیشتر در نظر میاد. و بعد نگاه میکنیم به اینی که حال و هوای راه رفتن این آدم و طریقی که دستشو نشون میده، موهاشو تکون میده، راه میره، همه و همه داره میگه به من نگاه کنین و توجه کنین. یکی از کلماتی که استفاده میشه در کتابها برای این مسئله اینه که کاریکاتور زیاد از حد زنانگی و یا کاریکاتور زیاد از حد مردانگی، یعنی یک مرد بیش از اون حالت مردانگی خودشو نشون میده و یک زن بیش از اون حالت طبیعی، حالت زنانگی خودشو نشون میده. و بعد با صدای شاید خنده خیلی زیاد و مثل میتونی نگاه کنی مثل باترفلای، مثل پروانه، میاد در هر کناری یه قربون صدقه به یکی میره، یک نوازشی، یک سلامی، یک جوری که مطمئن بشه تک تک اشخاصی که در اتاق هستن حتما دارن اون رو میبینن. و بعد معمولا خودش رو وصل میکنه به طرف یک مردی که قاعدتا ممکنه که تونسته با نگاهی که داشته انجام میداده اون رو جلب بکنه و معمولا میره به طرف اون و یک طوری یک رابطه‌ای رو به وجود میاره که اونجا داره از طریقی که هست و سکشوالیتیش استفاده میکنه که اون جلب کردن و توجه رو بگیره. حالا از اون یکی در مهمونی آقایی وارد میشه که ایشون وقتی که وارد میشه بیشتر دیگه حالت یه مقدار راه رفتن مردانش خیلی اگزاجره شدن، میخواد حتما همه بدونن که مردونه است و بعد با حالتایی که چشما رو اون بالا پایین میکنه که حتما نشون بده که من دارم بالا پایین رو نگاه میکنم و دارم نظری میندازم که ببینم شما مال خوبی هستید یا نه. و یواش یواش میبینیم که باز به خانوم ها نگاه میکنه و با خانوم ها یه جوری وقتی نگاه میکنه غیر از اینی که حالا به قسمت های مختلف نگاه میکنه، بعد دیگه چشم رو در چشم میدوزه و اینی که بفهمیم که من دلم میخواد که بالاخره. و بعد از اونجا بعد میرن و بعد اونقدر با آقایون کاری نداره، بیشتر میبینیم که در دور و بر خانوم ها هست. البته گروهی هستن مثل این رسلای هستن که شما کشتی میگیرن، نه کشتی های ورزشکارانه نه، ولی از این کسانی که کشتی گیر هستن که توی HBO نگاه میکنین که به حالت مسخرگی دارن بیشتر و بیشتر فضای مردانگی رو ولی بیشتر به حالت شو نشون میدن. اونها هم گروهی هستن که برشاید در کتاب ها زیر اسم هیستریونیک و برای مردها اومده، ولی بیشتر حالت دونهوان ها هستن که به اون حالت رو از خودشون نشون میدن. در نتیجه ابراز و نشان دادن احساسات بیش از حد و باز میبینیم حالت احساسات، حالت دراماتیک و سیاتریکال میگیره، خیلی دیگه حالت نمایشی میشه. مثل این حالت مونه که مادری که فرزند به بچهش میگه که کنار تخت بچهش میشینه و میگه میدونی یک روزی من باید عادت بکنم که تو بالاخره میری و به خاطر همین از امروز من دارم از تو جدا میشم. حالا دخترش مثلا 13 سالشه، من از تو جدا میشم و دیگه در کنار تو نمیام برای اینکه میدونم روزی وقتی تو از اینجا بری من میمیرم و دیگه نمیتونم تکون بخورم و بعد شروع میکنه گریه کردن و حالا مادرش باید بالا سرش بیسته و یه مقدار زیادی نازش بکنه به خاطر این مسئله. تو تنها کسی هستی که به من امید میده. یعنی یک سری حال و هوا و تعریف هایی از نظر احساسی که خیلی زیاده از حد و حالت همیشه رو درش میگیره و یه مقدار زیادی راجب اون کسی که اونجا وایساده باورش نمیشه که این میتونه واقعی باشه. یا اشخاصی هستن که من خودم باهاشون صحبت کردم که وقتی که در دفتر هستن بسیار مشخص فکر میکنن که اگر که فرزند من بخواد همچین همسری رو بگیره من میرم و خودم رو پرت میکنم روی ماشین و نمیذارم که این همسر رو بگیره. و کسانی رو داریم که در روابط عاطفی من خود مشاهده کردم و با هم این شانس رو داشتم که باهاشون کار بکنم که وقتی که اتفاقی افتاده و به هم خورده روابطشون این همین کار رو کردن، رفتن خودشون رو پرت کردن زیر ماشین یا گفتن که من حامله شدم و بعد میخواستن که کورتاژ بکنن و یا اینی که دست به اعمال خودکشی و یا شبه خودکشی زدن که خیلی موقع ها توجه رو بگیرن. البته این اعمال بعضی موقع ها خودش رو با شخصیت ناپایداری که دکتر میلر و گلجی صحبت میکردن ممکنه یکسان باشه، ولی تفاوتی که با هم داره اینه که این نوع رفتارها در مقابل رفتار تیپ شخصیتی نمایشی خیلی موقع ها بیشتر اون حالت وصل بودن، وابستگی و حال و هوای سکشوالیتی رو به خودش میگیره. با همه چیز به طور احساسی برخورد میکنن. منطق و دلیل و برهان جزء تصمیم گیری ها نیست. تصمیم گیری ها فقط احساسی هست. یعنی احساس من هر چیزی که بگه اون لحظه همون کار رو باید انجام بدم. توجه خواه و توجه طلب. همونطور که گفتم زیبایی و آراسته بودن، لباس پوشیدن و از اون راه کلن نقشی چینی کردن برای توجه گرفتن خیلی مهمه. تاییدیه خواه و تاییدیه طلب. میخوام این رو دقت بکنین راجع به قسمت تاییدیه. من اگر که خودم حس بکنم که من فقط یک فیلم هستم، یک کاریکاتورم روی توی فیلم و تنها چیزی که منو توی صحنه نشون میده اون دوربینیه که اونجاست، اگر اون دوربین قطع بشه من دیگه وجود ندارم. I don't exist. در نتیجه وجود اون دوربین خیلی خیلی مهمه به خاطر اینه که من وجود دارم وقتی اون دوربین وجود داره و باید به اون دوربین من رسیدگی بکنم. تاییدیه گرفتن از اون وجود من رو به وجود میاره. به خاطر همینم هستش که approval، تاییدیه گرفتن برای تیپ نمایشی مثل بقاست. یعنی اگر اون نباشه حس میکنن واقعا وجود ندارن و میمیرن. و چون به خاطر مسائلی که در کودکیشون اتفاق افتاده که حالا در ساعت بعد براتون بیشتر میگم، این رو انتخاب کردن یا ناخودآگاه براشون انتخاب شده و بعد خودشون انتخاب کردن در شرایط محیطشون که از اونجا به بعد حالت سکشوالیتی و یا مریضی و از این دو راهه که بیشتر دارن اون حالت توجه و اپرووال رو میگیرن. خودمحوری خیلی زیاد، self-centeredness، ناراحت هستن وقتی که در مرکز توجه نیستن، مسائل رو فقط از دیدگاه خودشون میبینن. یکی از مسائلی که راجع به تیپ شخصیتی نمایشی هست اینه که چیزی که در اتفاق میفته و واقعیت داره در بیرون تبدیل میشه کاملا به یک ماجرای دیگه در ذهن خودشون و این ماجرا تبدیل شدنش باز از جایی سرچشمه میگیره، از فیلتری داره دیده میشه که آیا من در اون لحظه توجه گرفتم یا نگرفتم. اون زمانی که توجه نگرفتم انقدر اضطراب برای من میاد که خیلی موقعها دیسوسییت میکنم، مثلا از بدنم بیرون میرم، دور میشم و تمام مسائلی که در خاطرم میمونه یا مدلی اینها رو به هم بافت میدم که اصلا در خاطره خودم بگنجونم از اون زمانهایی که توجه گرفتم. در چه واقعیت اون زمان با اون چیزی که در ذهنیت من حتی به عنوان خاطره هست متفاوته و این حالت خودمحوری و این که فقط من دنیا رو از خودم میبینم یکی از مسائل مهم این تیپ شخصیتی. البته تیپ های شخصیت مختلف خودمحوری خودشون رو از فیلتر خودشون دارن. یکی از موضوعهایی که برای این گروه هست اینه که این گروه آگاهی به خود رو ندارن و خیلی خیلی کم براشون به وجود میاد و سخته که براشون به وجود بیاد. در قسمت درمان که میخوام صحبت کنم بیشتر میگم که چرا انقدر خطر داره برای این گروه که اصلا خودآگاه بشن و آگاهی برای اونها ضرر داره از جایگاهی که خودشون دارن فکر میکنن. به خاطر همین هم شدیداً در نفی این آگاهی میرن و بهشون بر میخوره اصلا شما بهشون بگیم خیلی چیزها رو. فریبندگی جنسی در جاهایی که بی مورده، یعنی مثلا شما وقتی که در محل کار هستین یا یک در فروشگاهی هستین یا یک جاهایی هستش که بسیار بسیار بی مورده، یک مهمانی هستین که نه سنین اشخاص نه شرایط اشخاص اصلا ایجاب میکنه که اون شخص حال و هوای جنسی و عشوه‌گری و لاس زدن رو به وجود بیاره، ولی خب میبینین یک دفعه این گروه این رفتار رو دارن در یک جایی به حالت بی مورد انجام میدن. ولی قسمت جالبش اینجاست که درون خودشون واقعا نمیدونن و اگر حتی به اون شخص برگردیم بگیم که چطوره که این کار داری انجام میدی، بهش بر میخوره و اینکه درون وجودش فکر میکنه خیلی معصومه و به هیچ عنوان این کارها رو انجام نمیده و فکر میکنه همیشه در این تعجبه که چرا آدمای دیگه با من این حالت رو دارن و چرا اونها دارن به من این حرف رو میزنن. سخنوری به مدل ایمپرشنیستیک و کلی و بدون جزئیات، یعنی ممکنه که وقتی از اون شخص میپرسی چی شده که الان داری اینجوری گریه میکنی، میگه من میدونم که این منو دوست نداره. چی کار کرده که دوست نداره؟ نمیدونم، ولی میدونم که دوستم نداره. یا به یک دختر دیگه این نگاه کرد، واسه همین من الان اینجا اومدم مثلا توی دستشویی نشستم و دارم گریزار و زار گریه میکنم و به بقیه هم میگم که دل درد گرفتم و دارم استفراغ میکنم. آخه چی فهمیدی که تو به یکی دیگه نگاه کرد؟ اینکه صبح تا شب تمام مدت دور تو بود. نه من میدونم. چه جوری نگاه کرد؟ نه تو نمیدونی، نگاه کرد. یک مدل کلیگرایی صحبت میکنن که جزئیات اصلا به خاطر اون التهاب به ذهنشون نمیاد. معمولا کارهای هنری، کارهایی که خلاقیت داره و احتیاج داره رو راحت انجام میدن. کارهایی که منطقی و تحلیلی هست و اون رو احتیاج داره رو به خوبی انجام نمیدن. یعنی کلا قسمت مغز دلیلگرای اونها رشد نکرده. حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد و عدم تاییدیه. درد روحی عمیقی برای این اشخاص به وجود میاد وقتی که انتقاد میشه بهشون، یعنی رسما احساس میکنن دارین بهشون خیانت میکنین اگر دارین بهشون انتقاد میکنین. باور دارن که روابطشون صمیمانه تر از اون چیزی که هست که واقعا هم برای اونها هست و اونجاست که از رفتارشون و قربون صده هاشون محدودیت ها رو میشکنن، باوندری ها رو نمیشناسن، مرز ها رو نمیشناسن و همه کار میکنن تا اون تاییدیه رو بگیرن و به خاطر همین خودشون احساس میکنن که خیلی صمیمی هستن و رفتارشون خیلی صمیمیه. فکر میبینین که بلند میشه برای یک روزه که شما رو شناخته، نمیدونم آش و کله پاچه و کوفته درست میکنه، یه دفعه میاد توی خونتون و بعد میگیره میشینه یه مدت کوتاهی باهاتون هست و بعد یک دفعه تمام زندگیش رو راجع به صحبت میکنه، گریه میکنه، میخنده، جیغ میزنه، بالا پایین میره، دل درد میگیره و بعد از خونتون میره بیرون. یعنی موقعی نگاه میکنیم میگین چی شد؟ من اصلا نفهمیدم که در رابطه به این کوتاهی چطور یک نفر اومد تمام اینها رو ریخت و رفت. سریعا حالتهای احساسی رو تغییر میدن و در نتیجه به نظر دیگران بسیار سطحی میمونن. یعنی من اگه دو روزه با شما آشنا شدم، شما این همه کار رو یه دفعه انجام دادی، خب به نظر من کمی شوک میاد و اون حال و هوایی که داری به نظر من اون قدر عمیق نیست و سطحی میاد. در به نظر آدمهای دیگه این رفتارهای بسیار بسیار زیاد جایگاهی نداره. تحملشون بسیار کمه و در مورد لذت که به تأخیر بیفته، delayed gratification، اصلا تحملون ندارن. تشویش و استراب خیلی زیاد میشه، حوصله‌شون سر میره و دقت بکنین درون این اشخاص، یعنی اگه من فقط یک فیلمیم که روی دیوار هستم و سابستنس ندارم، چیزی درون من نیست، اون خود، اون سلف وجود نداره، این ایگو استرکچر ساخته نشده، چیزی نیست در مغز من، در نتیجه اون فضا خالیه. تنها جایی که من میتونم باهاش برم اینه که باهاش برم و ترس و تشویش اینه که شما در به من چی فکر میکنید و اگر شما نباشید نمیتونم این رو بخونم که راجع به من چی فکر میکنید. به خاطر همینم اشخاص هیستریانیک بسیار بسیار اجتماعی به نظر میان. عقاید آنها به سادگی تحت تأثیر دیگرانه و آنقدر سطحی آن باورها رو دریافت کردن، همونقدر به سطحی هم از اونها رها میکنن و وقتی هم ازشون بپرسی که چرا همچین حرفی رو میزنی، الزاماً نمیتونه زیربنای تفکری که اون ایده رو براتون آورده رو نمیتونه بگه. ممکنه بشینن و صحبت‌های دکتر هولاکویی رو گوش بدن، ولی اگر ازشون بپرسین که چرا فکر میکنین دکتر این رو فرمودن، دیگه نمیتونن بقیه‌اش رو بگن، چون سطحی خیلی موقع‌ها گوش داده. بیماری جسمانی گرفتن و درد بدن رو تجربه کردن. وقتی که راجع به تاریخش صحبت میکنم بهتون میگم که کلن هیستریانیک از کجا اومد و چطوره که درد بدن رو بیشتر از هر چیزی برای اونها مشخصه، و اینی که چون جدا میشن از بدنشون الزاماً احساسات رو در بدن خودشون تجربه نمی کنن. و چون تجربه اون رو ندارن تبدیل به درد میشه و این یک مکانیزم خیلی جالبیه. بعد ممکنه به ذهن شما این بیاد که چطور اینقدر اگزاجوره دارن احساسا رو ابراز میکنن، ولی آیا خودشون اون احساسا رو میشناسن؟ نه، نمیشناسن. و اینقدر بدون اینه که قسمت خودآگاهشون با اون آشنا باشه یا نام بهش بده یا بدون چی کار باید به این بکنه، از فضای ناخودآگاه خیلی موقعها این احساسا داره برون میریزه بدون اینه که اون شخص خودش آگاهی داشته باشه. گهگداری هم میبینیم که به خاطر شرایطی رو که توش بزرگ شده، ممکنه که یک سری از احساسات رو نمیتونسته فرزند نشون بده. ممکنه مثلا در جامعه‌ای بوده مثل جامعه ما ایرانی‌ها که میگن مثلا زن‌ها نباید عصبانی باشن یا خشمشون رو به هر صورت نشون بدن. کلمات مستعاری داریم برای اینکه زن‌ها خشمشون رو نشون بدن. و بعد میبینیم که خیلی موقع خشمشون رو نشون نمیدن و اون خشم وقتی در بدن اونها هست، تبدیل به یک دردی میشه در یک قسمتی از وجودشون، ولی ممکنه غمشون رو نشون بدن، ترسشون رو نشون بدن. در نتیجه هر وقت عصبانی هم میشن تبدیل میشه به احساسات دیگه و اون خشم میمونه در بدن و تبدیل به سایکوسوماتیک پین میشه. احساساتی که تجربه میکنن استراب، شرم، خلع، خالی بودن درونی، در بدن نبودن، نبود حرمت نفس، نبود خود نفس و مهمترینش دیسوسییشن که تقریبا جدایی از خود میتونه باشه. دختران کودک بالغ نشده از نظر احساسی ولی در بدن یک زن خودشون رو نشون میدن که در حقیقت دنبال یک مرد ایدئال و اون هیروشون میگردن که از اونها نگهداری بکنه و به اونها قدرت بده، امنیت بده و عشق بده بدون چون و چرا. مردها هم تیپ نمایشی هستن که بیشتر تاییدیه میخوان تا فضای سکشوالیتی و تاییدیه میخوان تا توجه. همونطوری گفتم مردهای دونجوان یا کسانی که بیشتر از شرایط معمول حال و هوای خودشون رو نشون میدن. تیاتر میلن در یک کتابی که اخیراً بیرون آمده به اسم Personality Disorders in Modern Life، برای اینکه ما خیلی از این Personality Disorders رو از زمان فروید و سایکودینامیک شناختیم، ولی خوشحال بودم که تونستم این انواع تیپ نمایشی و شخصیتی رو که امروزه در مدرن لایف به وجود اومدن بتونم برای شما عزیزان بیارم. 6 تا تیپ نمایشی رو تیاتر میلن ارائه داده. اولیش نمایشی تیاتریکال و دراماتیکه. این گروه رو میگه حال و هوای منفی و نفگرانه ای دارن. از روی انگیزه و بدون تفکر قبلی کارها رو انجام میدن. Very impulsive. احساس و رفتارشون خارج از کنترل خودشونه و مودی هستن. از یک قطب به یک قطب دیگه میرن و خیلی سریع. نق میزنن، غر میزنن زیاد، لب برمیچینن، زود بهشون برمیخوره، زود عصبانی میشن، اخلاق و روحیه خودشون رو تغییر میدن با جوی که در اونجا هست چون بخوان از اون توجه بگیرن. در صدد هستن که از صورت و کلام اشخاص بخونن که اونها ازشون چی میخوان و اون طوری بشن که اونها میخوان. یعنی اگر که میخونن یک لحظه ای که تو میخوای که من مهربون باهات باشم، مهربون خواهم بود. اگر بخونم و تصورم این باشه که میخوای عصبانی بشم یا خودم رو کوچیک نشون بدم یا سکسی نشون بدم یا چی بگم رو، و یا حتی اگر تو گفتارت اون لحظه بشنوم که بیشتر دوست داری که من این باور رو داشته باشم، اون لحظه این باور رو برای تو خواهم داشت. تیپ بعدی تیپ کودکانه و یا اینفنتایل هستش. بیشتر شبیه تیپ شخصیتی ناپایداره. بسیار عصبی، قد، جیغ و دادهای بچگانه و بعد گریه کردنهای کودکانه، طلبکاری، میچسبه خودش رو و بعد پرت میکنه اون شخص رو و بعد از زمانی که این به این شخص میچسبه و تمام میشه اینو رها میکنه میره به یکی دیگه میچسبه و اون رها میکنه میره به یکی دیگه میچسبه. رابطه ها رو خیلی سریع جنسی و سکشوالایز میکنه و هیجان زیادی رو در یک لحظه داره و بعد به سرعت تبدیل میشه به ناراحتی و عصبی شدن و در لحظه بعد احساس اینه که هیچ کس اونو دوست نداره و انگار که هیچ کس انصاف نداره، انصاف رو رعایت نمیکنه، عصبانی میشه، خشم و نفرت شدید با اون کسی که به او موافقت نداره. وقتی که راجع به فروید و اورال سیج صحبت میکنم میخوام بدونید که این قسمت کودکانه و اینفنتال بودن رو بیشتر میگن که برای تیپ شخصیتیه که دقیقا در دوره لحظه‌ای که به دنیا اومده تا 12 ماهگی نتونسته اون وصل بودن اصلی رو با مادر خودش بگیره و به خاطر همین خیلی خیلی کودکانه مونده. تیپ سوم هست وایویشس، با سرور و نشاط. اینو یه مقدار بیشتر در مردان می‌بینیم. خودشیفته، با انرژی، با سرعت کار انجام دادن و بدون تفکر قبلی، مثبت‌گرا، کارها رو برای عشق و سرعت و لذت و روی مرز بودن انجام میدن. بدون نگاه به پیامد آنها و پیامد آنها چه به خودشون چه حتی پیامدی که برای دیگران به وجود میارن. با سرعت عاشق میشن و سرعت شیفته اشخاص دیگه میشن و یا مسائل. با سرعت از یک دوست به دوست دیگری و از یک یار به یار دیگری میروند. این گروه فروشنده های طبیعی خیلی خیلی خوب هستند. شاید که در آتو سیلز یا جاهای مختلف این اشخاص رو ببینید. و ولی قولها شکسته میشه، دلها شکسته میشه و جیب خالی دور میگردن. در این گروه اعتیاد به قمار خیلی خیلی دیده میشه. تیپ شخصیتی چهارم اپیزینگ یا خوشنود کننده. این گروه بیشتر باز در خانوم ها میبینیم. تیپ وابسته سعی در آرام کردن، ساکت کردن، خاموش کردن افراد و مشکلات و یه جوری میتونیم بگیم ماله کشیدن به مسائل. حلال مشکلات هستن و خودشون رو فدا میکنن و تاییدیه گرفتن تنها هدف زندگی اونهاست. زیادی قربون صدقه دیگران رفتن، دائم غر زدن و کمپلین کردن، لغز گفتن دیگران و طوری از آن میکنن که حاضر هستن هر کاری رو برای شما انجام بدن. مثل اینکه چقدر زیبایید، سرور ما هستید، سرتون مثل سر شاه میمونه و همینطور این مسائل رو ادامه میدن تا اینه که هر مدلی که هست اون شخص رو به خودشون بگیرن. به قول خودمون هندونه زیر بغل همه میذاره. وقتی اختلاف نظر پیش میاد سریعا سعی در کوتاه اومدن و حل مشکل میکنن، حتی اگر مسئله خودش مهم نباشه و یا مسائل ارزشی، خودشون رو هم بذارن کنار. فداکار، شهید، دائم مظلوم، محتاج، محتاج همدردی و دلسوزی. و زیر آن لبخند و آرامش ظاهری خلع و تنهایی و احساس گناه و حقارت و ناتوانی خوابیده. نوع پنجم تمپستوس، توند، پرتوپ و تشر. رفتار با انگیزه بدون فکر قبلی، بدون کنترل، مودی، زود عصبانی میشن، زود هم حوصله‌شون سر میره. عکس العمل‌های حاد به مسائل خارجی نشان میدن. دائم اعمالی رو نشون میدن که حس هیجان داشته باشن و درجه بالایی از احساس رو حس میکنن. از انتقاد متنفرن و عصبی بودن دیگران رو نمیتونن تحمل کنن. از نظر اجتماعی بسیار ابتدایی هم و روش نکردن، یعنی رفتار اجتماعی رو آنچنان بلد نیستن. کارهایی میکنن که مطمئنن شادی به وجود بیاره ولی زود هم شادی و خودشون رو با عکس‌العمل‌های حادشون تبدیل به خرابکاری میکنن. اوج هیجان به رفتار هیجانی و حاد و بعد به طرف ابراز خشم و بعد افسردگی کامل و خستگی، خواب ناآسوده و با کوچکترین مسئله از کوره به در میرن و احساساتشون جریحه دار میشه. اگر توجه نداشته باشن کاری میکنن که با عصبانیت توجه بگیرن. یعنی این گروه الزاماً فقط تاییدیه نمیخواد، بلکه حاضر هر مدلی توجهش رو بگیره، حتی از فضای منفی. پس از مدتی که توجه نمیگیرن ناامید و افسرده میشن و بعد درون خود میرن همه رو قضاوت میکنن و حسادت میکنن به بقیه. تیپ ششم میره بیشتر به طرف انتای سوشال هست، دیس انجنیوس و درو و بدون صمیمیت. زیر زیری کاراشو انجام میده، دوگانه عمل میکنه، نقشه میچینه، دروغگوه، دو دوزه بازی میکنه، حسابگره و حقه باز. اول آشنایی خیلی خودش رو دوستانه و صادق و خوب نشون میده، ولی پس از مدتی تمام مرزهای رابطه رو میشکنه و قولها رو میشکنه و غیر مسئولانه رفتار میکنه. آزار و اذیت لفظی و جسمانی رو شروع میکنه، از مشکل به وجود آوردن لذت میبره و از این که میبینه انسانها رو در مخمصه گذاشته لذت میبره. میدونه که حقه بازی داره انجام میده و با حقه بازی سعی در کنترل آدمها میکنه. تیپ شخصیتی نمایشی خودش رو به کلاسترهای مختلف ممکنه نزدیک بکنه. به خاطر همینم این شش تا رو که داشتین نگاه میکردید هر کدومش بیشتر نزدیکه و خصوصیاتی رو داره از یکی دیگه از تیپهای شخصیتی که در این چهار روز داشتید میشنیدید. و انگار که از جایگاهی که داره از بچگی و روابط با پدر و مادر تشخیص داده میشه، اینه که چطور اون فامیل و دینامیک اون فامیل هست، ممکنه که اون شخص هیستریونیک هر کدوم از این دینامیک ها رو رفت بده و انگار بر میزنه و از هر کدوم اون بر زدن ها یک سری گروه رو ممکنه که بگیره. کتاب تشخیص روانی Diagnostic Statistical Manual 8 مسئله رو مطرح میکنه که میگه اگر شخصی 5 مورد یا بیشتر از 8 مورد رو داشته باشه، اون وقت رسما این شخص رو میتونیم بگیم که Histrionic Personality Disorder یا تیپ شخصیت نمایشی و هیجانی رو داره. ناراحت بودن در شرایطی شرایطی که مورد توجه و یا مرکز توجه نیست. روابط و ارتباط برقرار کردن با اشخاص به صورت افسونگری جنسی و یا رفتارهای تحریک کننده، نمایشی و تغییر سریع و ابراز سطحی احساسات به طور مداوم به ظاهرش میرسه تا توجه رو به سمت خودش جلب کنه. نوع گفتار به طوری است که کلیست و جزئیات درش گفته نمیشه، دراماتیک، نمایشی و قلوف در بیان احساسات، خیلی سریع و راحت تحت تأثیر دیگران و شرایط قرار میگیره، روابط رو خیلی صمیمانه تر از آنچه که هست نشان میده. 5 مورد از این 8 مورد اگر که میشناسین اشخاص رو که دارن، قاعدتاً این تیپ شخصیتی رو دارن. کسانی که به این گروه جلب میشن و قاعدتاً یار و یاور این گروه میشن، تیپ های وسواسی و اجباری OCD و یا اونی که معروف معمولاً به تایپ A پرسونالیتی، یعنی که همه کارها رو با نظم انجام میده و میخواد که هیرو باشه و همه چیزها رو زیر نظر داشته باشه، کسانی که همه چیز رو کنترل میکنن، تیپ پدر مهربانی که دوست داره عشق و توجه بده و ترحم داره و مسئول میدونه خودش رو که از تمام زنان و بی‌بضاعت‌های دنیا نگهداری بکنه. این گروهی هستن که معمولاً جلب میشن. من یک مراجع امریکایی داشتم که این خانومش کاری که انجام میداد اینه که خب در اعتیاد هم داشت و الکلی بود. این زن و شوهر تقریبا میتونم بگم با هم 5 سال ازدواج کرده بودن و اتفاقی که افتاده بود در ازدواج اینها اینه که اولش که با هم ازدواج کرده بودن، این آقا این خانم رو در یکی از رستوران ها ملاقات میکنه و خانم با دلبری میاد و عشوه‌ای برای ایشون میاد و در تقریبا در حدود 3 ماه با هم دیگه ازدواج میکنن. بعد از اینی که 3 ماه ازدواج میکنن، به فاصله 3 ماه بعد این خانم شروع میکنه به روابط جانبی سکسی داشتن که از همون فضای رستوران ها باز شروع میشده و بعد مشروب خوردن و خونه رو دیگه اصلا خونه نمیومد، کار نمیکرد، تو خونه کار نمیکرد و فقط و فقط جلوی تلویزیون مینشست و وقتی که شوهرش میومد بهش جیغ و داد که میکرد، بعد از اینکه جیغ و داد میکرد بعد لب برمیچید و گریه میکرد، وقتی که شوهرش میومد طرفش باهاش سکس داشت و بعد آروم میشدن هر دو و بعد فردا دوباره این سیکل شروع میشد. و تا زمانی که این خانم باز رفت قمار هم کرد، نصف زندگی این آدم رو باخت و باز دوباره می دیدیم که اتفاقی که می افته اینه که این آقا حال و هوایی رو که داره می بینه که شاید می تونم کلمه رو بگم هیپنوتیزم می شه، مزمورایز می شه با اون حال و هوایی که این خانم داره و هر چقدر هم پیامد ببینه باز دیدگاهی که برای خودش داشت این بودش که اگر من نباشم این می میره و در نتیجه وظیفه من اینه که با اینی که این هر کاری که بکنه به هر صورت من باید براش باشم و در نتیجه کسانی با تیپ شخصیتی نمایشی و هیستریانی میمونن که درون وجود اونها هم فکر این هست که من باید از این نگهداری کنم و یا وظیفه خودشون میدونن و از اون وظیفه یک احساس افتخاری به خودشون میکنن برای اینکه تونستن این کار رو انجام بدن و البته خالی نماند از اینی که در اون زمان هم احساس میکنن که از این که من تنها کسی هستم که این شخص هی بر میگرده و میخواد که بهش رسیدگی بکنه، پس من مهم هستم، پس من هم سیگنیفیکنت هستم، از نظر جنسی و از نظر سکشوالیتی هم مزمورایزینگ میشم. البته یه چیزی رو من اینجا بسیار مشخص بکنم، اگر ما راجع به این تیپ شخصیتی و سکشوالیتی داریم صحبت میکنیم، دلیل بر این نیست که این اشخاص صادقانه لذت میبرن از سکشوالیتی و حتی دلشون میخواد سکشوالیتی زیاد داشته باشن. اغلب اتفاقا این درخواست رو ندارن. چرا؟ چون سکشوالیتی فقط و فقط یک وسیله‌ایه برای توجه جلب کردن. وقتی اون توجه جلب شد، بقیه اون جریان میره به اینه که من باید یک زن بالغ باشم، ادالت باشم که تازه بخوام با یک مردی روابط جنسی داشته باشم. و در اون زمان همونطور که گفتیم چون یک دختر کوچولو در بدن یک زن هستش، اون احساس درونی خودش اون زمان اون نیست که دلش میخواد واقعا سکس داشته باشه. خیلی از این اشخاص بعد از اینه که حربه خودشون رو انجام دادن و اون شخص رو به وسیله سکشوالیتی آوردن جلو، اتفاقا بعد همون لحظه باز ممکن عصبانی بشن یا حتی ممکن سکس رو داشته باشن ولی بعد یک دفعه میبینیم که توی همون تخت شروع کردن زار زار گریه کردن یا از اون تخت میرن بیرون و بعد میرن توی وجود خودشون و نمیتونن حتی لذت ببرن از اون فضایی که دارن. خیلی موقع اینجا هستش که میرن و مواد مخدر استفاده میکنن به خاطر اینه که به هر صورت احساس گناه میکنن. این خودشون میدونن که من این هر بار استفاده کردم و وظیفه‌ام هست که این کارو انجام بدم. ما موقع تو دانشگاه صدا میکنیم این گروه رو تیزرز، نمیدونم به خیلی ها صدا میکنن تیزرز، برای اینکه همه کارها رو انجام میدن ولی بعد خودشون حاضر نیستن که سکشوالیتی رو داشته باشن. اگر که در کنار تیپ شخصیتی نمایشی هستید و اینو حساب بکنید که یک زن تیپ شخصیتی رو ما الان داریم صحبت میکنیم، اگر مرد هستید که آشنا شدید، تازه مثل اون مهمونی رو یادتونه، اون اولش گفتم اگه تو همون مهمونی هست، اگر مرد هستید و اول داریم با این زن آشنا میشیم، احساس میکنیم که وای قلبم رو برد، دقیقا چه زنی، همون زنیه که من همیشه میخواستم، نمیدونستم که من انقدر خوبم و لایقم که همچین کسی انقدر به من توجه بده، به کمک من احتیاج داره، منو دوست داره، بهترین زن دنیاست و با تمام آسیب‌هایی که واقعا این زن خورده، ببین چقدر هنوز خودش رو نگه داشته و زیباست. اگر خانومی هستید که در همون مهمونی دارید این مسائل رو نگاه میکنید، قاعدتا شما هم یه سری تجربیات خواهید داشت. اگر یه ذره سنها بالاتر باشه و یه حالتهای مادرانه داشته باشید، چون میگه آخه گناه داره، آخه کسی رو نداره، خب حالا اشکال نداره دیگه، حالا اینجوریه. اگر نه اون گروه نباشید، یواش یواش نگاه میکنید ببینید که چقدر تضاد داره این آدم با گفتگوش، با رفتارش و حرکاتش، و نگاه میکنید و انگار یه جوری فیلم رو میخونید و نگاه میکنید که چجوری اون شخص همه رو بازی گرفته. و از اون مدل هایی هستش که بعضی از خانوما به آقایون میگن بابا این منظورش اینه و آقایون متوجه نمیشن، میگیم اه شما آقایون متوجه نمیشین که زیر زیری اون شخص داره چیکار میکنه، برای اینکه لحظه در اون لحظه آقایون فقط مزمورایز هستن، یعنی اصلا متوجه نیستن که جریان چی هست، برای اینکه فقط دارن کیف میکنن و لذت، انترتینمنت ولیو، لذت دارن میبرن از این مسئله. و برای خانوم هایی که اطراف هستن احساس عصبانیت و بعد چندش به وجود میاد. همون آقایی که اولش گفتم که از دل برده بود، بعد از یه مدتی که وارد این رابطه میشه، بعد در یک مهمانی دیگه که شما ایشون رو میبینین، عصبانی و گیج و احساس خیلی ناتوانی و پاورلسنس میکنه. میگه من فکر کردم که فقط من در زندگی اون مهمم، اونی که اون میخواد رو میتونم بهش بدم، دقیقا اون رو به من گفت، خوشحالش کنم. مخصوصا چون آقایون یکی از هدفهای بزرگشون واقعا خوشحال کردن زن هست، دیدم هر چقدر من سعی کردم این رو خوشحال بکنم، باز فرداش یه بامبولی در آورد. هیچ وقت این آدم خوشحال نمیشه. همیشه من وقتی میام خونه یه گرفتاری داریم، یا جیغ میزنه یا گریه میکنه یا خطر خودکشی داره. مردم از وزین من تهدید کرد، این کارو نکنی میرم، این کارو بکنی خودکشی میکنم. خب میخواست بره، چرا نمیره؟ همش میگه میرم ولی میمونه. کمک من رو میخواد ولی هیچ وقت به حرفم گوش نمیده. هی ازم میپرسه چیکار کنم چیکار کنم چیکار کنم، ولی هر حرفی بهش میزنم گوش نمیده. از دست رفتارهاش در ملأ عام و در جامعه خجالت میکشم و دیگه خسته شدم و در همه جا هر چه خواسته بهش دادم، ولی آخرش باز تو صورتم زده که اون هیچی بهش ندادم و خوشحالش نکردم. اگر احیانا کسی بودید که با به هر دلیلی با این تیپ شخصیتی، چه خانم چه آقا، در رابطه بودید و یا در خانوادتون هستن و به هر صورت مدلی باید با اونها دیل بکنید، با عنوان کسانی که به هر صورت متخصص و روانشناس نیستید راجع به این مسئله، 10 مورد هست که دلم میخواد با هاتون در میون بذاره. این شخص رو بشناسی بهتر از اون که خودش رو میشناسه، برای اینکه خودش رو نمیشناسه و آگاه نیست و همونطور گفتم خطرناک هستن برایش که آگاهی رو داشته باشه راجع به خودش. تاریخچه‌اش رو بدونید، راجع به پدرش، مادرش، خانوادهش، دینامیک خانوادهش ازش بپرسید و بدونید که چه اتفاقی براش افتاده و بدونید که یه مقدار زیادی از مسائلی رو که داره براتون توضیح میده باز هم از خیالات خودشه، یعنی ممکنه که واقعیت نداشته باشه ولی مهمه که تصور اون راجع به مسائل زندگیش این بوده. این اشخاص برداشت افسانه‌ای و غیر واقعی راجع به یک واقعه در ذهن خودشون نقش میدن. در نتیجه واقعیت رو مکررن نگه دارید و چک بکنید، ریالیتی چک. حتی از اشخاص دیگر بپرسید تا واقعیت مشخص شده. مثل این که یه نفر میگه که تو خیلی رفتار زننده‌ای با من کردی. من چیکار کردم؟ نه خیلی رفتار زننده‌ای کردی. آخه من چیکار کردم تو مهمونی؟ نه من دارم بهت میگم که این کارو کردی و شروع میکنه گریه کردن و ممکنه که کسی اونجا باشه و بپرسین چه کاری من رو زننده کردم و در این شرایط شروع میکنین چک کردن با واقعیات، که واقعیاتی که اگر 5 نفر در همون شرایط باشن 5 نفر ممکنه یک چیزی رو ببینن، اون موقع ممکنه که آروم آروم این شخص به طور غیر اینی که تو صورتش بزنین، یواش یواش اون هم یاد بگیره که واقعیات رو چک بکنه قبل از اینی که احساسی بشه. کاری رو بکنید که اون نمی‌کنه، یعنی نظم داشته باشید، برنامه ریزی داشته باشید. یادتون باشه کسی که تیپ پرسونالیتی نمایشی و هیجانی داره فقط احساسی کار میکنه، یعنی برنامه ریزی کارهایی رو که عقلانی از قبل باید تهیه دیده بشه انجام نمیده. یعنی مثلا اگر داره کار میکنه صبح بلند میشه حوصله نداره یا دلش درد میکنه، دلم نمیخواد کار بکنم برای اینکه دلم درد میکنه و میمونه خونه. اگه قراره یه جایی بره ولی یه جای بهتری به وجود میاد، اصلا براش مهم نیست که یه جای دیگه تلفن بعد بکنه و قراری داره، کارشو میکنه و میره جایی که دلش میخواد بره. بچه در کنار اون اگر هستید برنامه ریزی کنید و زندگی و کار رو از روی برنامه اجرا کنید و از اون درخواست بکنید تا اونجایی که میشه توی اون مرحله نظم خودش رو نگه داره و اطلاعات واقعی تصمیم گیرنده باشین و از فضای عقل تصمیم گیرنده باشین تا جای احساسات، برای اینکه اون دقیقا اون کاری که اون انجام میده. توجه رو بگذارید روی اعمال و نتایج شخص تا گفتارش، چون کسی که تیپ شخصیتی رو داره اکثرا همونطور که گفتیم قلوف زیاد میکنه و یا جاستیفیکیشن و دلایل خیلی زیاد میاره برای کارهایی که نکرده. توجهتون رو بذارید روی اعمال و نتایجش تا گفتارش، به جزئیات رفتار توجه کنید و به اون شخص اعمال و رفتار و نتایجش رو بگویید بدون این که الزاماً انتقادی بکنید. این تیکش یه مقدار مشکله. چطور میتونم یه چیزی رو که فرضاً دوست نداشتم رو به شخص بگم بدون اینکه انتقاد بکنم؟ میتونم که این فضا رو طریقی به وجود بیارم که در پشتش بهش نمیگم تو کار بدی کردی، ولی میگم قولمون با هم این بود، قراردادم با هم این بود و این اتفاق نیفتاد. حالا میتونی برام بگی که چطور نیفتاد و میتونم قول تو رو داشته باشم که دفعه دیگه انجام بدی؟ و بعد از اونجا میریم به طرف پاداش دادن. متوجه طریقی که ما رو هیپنوتیزم میکنن هم باید باشیم، چون خیلی زیبا یک دفعه مسائل قراقاتی میشه و نمیدونی مثلا از کجا مسئله تغییر پیدا کرد. شخص سعی میکنه که با اون افسونگری به ما بگه که چی میخواد و بگه که اصلا ما چی میخوایم و یه جوری مسئله رو تغییر بده که انگار هیچ گناهی نداشته و همونطور که اولش گفتم مقصر ماها هستیم. مواظب باشین که تا توی این دام نیفتین و یا مثل قلاب ماهیگیری وقتی که اون داره قلابش رو میندازه با یک طرز تفکر به خصوصی شما توی اون قلاب نیفتین. و تنها راه این قلاب نیفتادن برگشتن، یه قدم عقب بزنین و باز نگاه بکنین دقیقاً به اینی که واقعیت چی بوده، چه جملاتی گفتید، چه درخواستایی داشتید، چه قول و قرارهایی داشتید، آیا نتیجه انجام شده یا نشده. جنگ هاتون رو انتخاب بکنید. Choose your battles. برای اینکه کسانی که نمایشی هستن جنگ کردن رو بهتر از شما هم بلدن هم انرژی میگیرن توش. به خاطر همین اگر میخواین که هم راجع به همه چی جنگ بکنید خیلی هواپس خواهد بود، خوشحال نخواهید بود در این رابطه. در نتیجه نگاه بکنید که اگر اونها به هر دلیلی باز با همون قلا دارن شما رو تو عصبانیت میندازن که بعدش برین به همون فضای گیلت و برسین، اون وقت خودتون رو عقب بکشید. روشن کنید چی میخواید تا بدونید که چطور تاییدیه شما رو به طور مثبت بگیرن. توجه مثبت رو به اونها یاد بدید تا هی برن به طرف توجه منفی. کلامتون رو مشخص گویا بگویید، تشویق رو در مورد رفتار صحیح و اون رفتارهایی که کارایی داره انجام بدید. انتقاد درگیری داره زیاده که اونا فکر میکنن که شما دشمنشون هستید. حملات عصبی، رفتارهای عصبی و خشمگین رو راجبش بیتوجه بشید و یواش یواش شروع نکنید باهاش کلنجار رفتن. وقتی اون شخص عصبی میشه میتونید بهش بگید میدونم عصبانی هستی، هر وقت که آروم کردی خودت رو من حاضرم با هم دیگه صحبت بکنیم. و واقعا هر کاری کرد نرین توی اون فضای عصبانیت باهاش. محدودیت های خودت رو بدونید و هر چه که بتوانید بدهید همش رو میخوان و بیشتر. مرزهای خودتون رو مشخص کنید. بعضی موقعا اگه به حالت اصطلاح بگیم تفاوت بین کاسه رو میتونیم بگیم و آبکش، که شما توی کاسه وقتی که آب میریزید یه موقعی پر میشه. توجه به تیپ شخصیت نمایشی مثل آب ریختن توی آبکشه و در نتیجه هی خسته میشید، چون هی فکر میکنید دارید میرید ولی این آدم همین جور داره از آدم میکشه. حد و مرز خودتون رو باید پیدا کنید و حتی اون موقع میتونید بگین من خستم الان، به اندازه کافی چیزی که میتونستم بهت دادم، بهت قول میدم یک ساعت دیگه دوباره به توجه میدم، ولی واقعا تو این یک ساعت تو باید بری تو اون اتاق بشینی و من اجازه رو بدی و هر کاری هم بکنی اون توجه رو نخواهی گرفت، ولی قول بهت میدم یک ساعت دیگه توجه رو میدم. حداقل یه مقدار میتونید اون شخص رو با این طریق مثبت گری روی رفتارهای مثبت و توجه دادن به رفتارهای مثبت یک نظمی بدید.